بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و السلام على اولیائه لا سیما بقیت الله ارواحنا فدا و اللعن على اعدائهم اعداء الله و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. بس پیرامون دانش و ارزش بود که آیا ارزش از دانش برمیخیزد یا برنمیخیزد. معرکه آراء بود و مقدار لازم صحبت شد. در بحث گذشته سه مطلب عنوان شد که به دو مطلب رسیدیم. یک مطلب استفاده از آیاتی که با فای تفریعیه یا سایر ادوات تفریع ارزش ها را بر دانش ها مترتب می کند و انتظار می رود از اون عبارات که دنبال این جهان بینی، دنبال فلان بینش، فلان ارزش بار بیاید. مثل لعلکم تشکرون آیه 78 سوره نحل، ولو فانیست، اما این معنا را به طور ترتب تذکر می دهد. این آیه و آیاتی مشابه عنوان شد آیاتی از سوره مؤمنون در سؤال از خالق و رب زمین و آسمان و رب عرش، دنبالش افلا تتقون افلا تذکرون فانا تسحرون بیان شد. این یک رشته بحث. رشته دوم اصل جهانبینی قرآن که در شناسوندن پدیده های خلقت، سبک قرآن این است آیه بودن رو بیان بکند. نتیجه آیه بودن احداث و ایجاد باور و اعتقاد است و به دنبالش ارزش ها. در اینجا بحث شد، اما یه نکته رو باید تذکر بدم که نوعاً سکوی ارزش ها اعتقاد هاست. یه اعتقاد یعنی عقد قلب. عقد قلب که بسته شد بر چیزی، حرکت انسان را بیمه می کند به یک مطلبی، حالا یا حق یا ناحق، چه اعتقاد به پرستش خدای متعال، چه اعتقاد به پرستش خورشید و ماه. اگر عقد قلب شد، باورش شد که باید این رو معبود قرار بدهد، دنبال این بایدها و نبایدها دیگه حتمی است. این غیر از جهان بینی است که بحث بکنیم ارزش بر بینش مترتب است یا نه، ارزش از بینش برمیخیزد یا نه، تا بحث هایی که گذشت به میان بیاد. این بحث برخواستن ارزش است از عقیده، که عقیده یکی از ارزش هاست خودش، منتهی به عنوان باید و نباید نیست. یه مطلبی است که انسان به اون عقد قلب دارد. اگر دیدیم طرز شناسوندن پدیده های خلقت در یک منطقی، منطق قرآن، آیه بودن اینها را، آیه بودن و نشانه بودن اینها را ارائه می دهد، دنبالش عقد قلب میاد و پس از عقد قلب بایدها و نبایدها. این بحث را هم گذراندیم. بحث سوم بود که عنوان شد ولی وقت تمام شده بود. بحث سوم این که موضوع اخلاقیات یکی از مبادی عالی تمایلات ماست. یعنی یک عده کشش ها در جان ما به ودیعت نهاده شده. از این کشش ها مقداری مربوط به تأمین زندگی مادی ما، یعنی تأمین مایحتاج بدنی ماست، اما یک عده از کشش ها هیچ مربوط به بدن نیست، ولو در تأمین نیازهای بدن مؤثر است، اما برای تأمین نیاز بدن نیست، بلکه مربوط به اون قسمت و نفخت و فیه من روحی، اونی که مکمل این خلقت شد، اونی که خدا بر اثر آن در باره خود فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، کشش ها مربوط به اونه. ولو بگویید در تأمین نیازهای بدن مؤثر سهم زیادی دارد و نقش مؤثری، قبول، اما خودش اصالت داره و مربوط به این بخش عالی انسانیت، بخش روحی. خوشبختانه اخلاق در اونجا قرار دارد و وقتی اخلاق در اونجا قرار دارد، پس مخزنش خود ما هستیم. البته خصوصیات و مرزبندی و قالبگیری باید از جانب خدا باشد، همونطور که بعضی محققین گفتن بایدها و نبایدها از جانب خدا باید باشد، قبول داریم، ولی ریشهش در جان ماست، ریشه فطری داره. بلا فاصله بایدها و نبایدها بعد از اون جهانبینی برخواستی از اعتقاد از خود ما شروع میشه، مرزبندیش و قالب گیریش از جانب خداست، نه که مطلقا باید گفت از جانب خداست. هیچ در جان ما حالت بایدها و نبایدها نیست، نخیر هست، بلکه بالاتر عرض میکنم موضوع نیایش که اون دیگه بیشتر از اخلاقیات تعبد درش دیده میشه، که مال خودمون نیست، از خارج باید بیاد، نیایش پرستش، حتی نیایش و پرستش هم ریشه‌ای در جان ما دارد، و اون اینه که امتیاز انسان رو که بر بشماریم، البته بحثم خیلی طولانی شده، در این موضوع دیر خارج شدیم، ممکنه از ذهن آیان اصل موضوع پریده باشه که بحث ما انسان بود از دیدگاه قرآن، موضوع تفسیر موضوعی قرآن و این موضوع انتخاب کردیم که شناخت رو گذراندیم، اخلاق رو هم درش موندیم تا به حال، تا باید برسیم به یک شاخه مهم اخلاق که مسئولیت باشه. بعضی از فروعش بیان کردیم مثل وجدان، ولی ما بقیش مونده که انشاءالله از این بحث به زودی خارج بشیم، برمیگردیم به بحث دیگر، مسئولیت. قرار بحث رو فراموش نکنید، در این قسمت که دور میزنیم راجع به انسان است از دیدگاه قرآن. در اینجا این انسان که تمایلاتش، غرایزش را بحث کردیم، کنوده، عجوله، ضعیفه، از منطق قرآن صحبت کردیم و گفتیم چطوریست که هم مد میشه هم زم، و آیه امانت رو خوندیم. حالا در همین انسان مبادی عالیه‌ای هست که قرآن تذکر داده و روانشناسی هم به این مبادی عالی پی برده است، که این سه چهار مبدأ در انسان هست، علی رغم دنیای الحاد که خدا را، نیایش به خدا را میخواهد انکار بکند، علی رغم دنیای الحاد، این معنا در روانشناسی سر برآورده، نخیر، یک معنای نیایشی در جان انسان هست و خداجویی یکی از گرایش های انسانه. اگر ما دیدیم خداجویی در جان خودمون بذری داره، نهالی داره، که حالا موسی و عیسی به فریاد ما برسند یا نرسند، این معنا در نهاد ما هست، اخلاق به طریق اولا. و اون اینه که ما کشش های خود را که میبینیم، یک عده کشش ها مربوط به جسمه، که وقتی هم شاید آمارش گفتم براتون، از نظر روانی کشش های جسمی را که عبارت باشد از دنبال لانه و دنبال غذا و آب و مسائل جنسی و تا غریزه مادری اینا رو که وارسی کردن و میانگین و معدل گرفتند، دیدن در موضوعات کاوش ها میانگین ششه، یعنی با مانعی که برخورد میکنه موجود زنده شش نوبت مقاومت به خرج میده، نوبت هفتم دیگه میسته. فهمیدن نیرو اینقدر هست که شش نوبت با صفحهی که بار الکتریکی داره و ضربه میزند، تا شش نوبت موجود جندار میتواند مقاومت کند، نوبت هفتم میسته، یعنی دیگه توان ندارم. این غریزه رو تا اینجا سنجیدن. در موضوع غریزه جنسی دیدن 13.8 میرسد توان، بالاتر از نیروی کنجکاوی و دست آوردن مشکلات، این بیشتر توان داره، 13.8. در موضوع گرسنگی 18.2 نیروی قوی تری است که انسان برای به دست آوردن طعمه یا موجودات دیگر اینقدر قدرت دارند و توان. موضوع تشنگی بالاتر 24.4 و در غریزه مادری علاقه مادر به فرزند و بودن حائل در میان تا 22.4، یعنی چند حیوان رو سنجیدن، مجموع رو جمع کردن، بر عدد تقسیم کردن، شده 22.4. و عالی ترین غریزه‌ای که مربوط به این جسم است، که صاف در حیوان هست در انسان هم هست، که این رو میگیم غریزه جسمی، ولو عواطف هست، عواطف سرشار که از اخلاق سرچشمه میگیره، ولی اونی که مال ماست و مال حیواناته مربوط به جسم میشه، تا اینجا آمده. ولی 4 مبدع دیگر دیدن که اون 4 مبدع دیگه مربوط به حیوان نیست، مال انسان. یکی موضوع علم، برای شناخت در خارج حیوانم شناخت داره، نمیشه گفت زنبور عسل شناخت نداره، یا موجودات دیگر دوست و دشمنشون، لانه و کاشانشون، گیاه نافع و مضر رو نمیشه گفت شناخت ندارن، اما شناخت حسی، شناخت برخوردی بدون فهم روابط، بدون فهم کن، بدون فهم کلی، نه روابط بین اشیا رو میفهمه و نه کنه مطلب رو میفهمه و نه کلی مطلب رو. دست یافتن به کلی بسیار نعمت ارزنده است، یعنی قانون مال حیوان نیست. دست یافتن به روابط، علت و معلول و لوازم، ملزوم و لازم و ملازم، به دست آوردن این شی با ملزومش، با لازمش، با ملازمش. صدا رو میبینه میره، اما به وسیله برق میشود صدا را در یک آن 300,000 کیلومتر سیر داد. نمیفهمی، بیارش پشت یه دستگاهی صداش سر میده، ممکنه برشم در اون طرف کره باشه بشنه، صدای برشم بشنه، بفهمه برش خودشم هست، اما با چه وسیله این شده او اهلش نیست، میگه صدای برای خودمه، احساس میکنه، حالتی هم نشون میده، اما این رو ما میفهمیم به وسیله برق با سرعت 300,000 کیلومتر در یک ثانیه. این کلی، این لازم، که این وقتی با این ملازم شد، ملازم خودش رو میبره، اینو مال اونیست، این مخصوص و نفخت فیه من روحی است. درک انسان از اشیا، شناخت انسان از جهان با شناخت حیوانات خیلی تفاوت داره، ولو حیوانات از ما دقیق تره، اما شناخت علمی نیست، ما نمیتونیم زلزله رو بفهمیم. حیوان قبل از وقوع میتونه بفهمه، یه حالتیست، از اون حالت احساس میکنه. ما گیاه نامساعد را نمیتونیم بفهمیم، ولی حیوان میتونه بفهمه. ولی اگر ما فهمیدیم، ما فهم دیگری داریم. اون نه، فقط که متنفر، یه حالت تنفر احساس میکنه. اما درک این که این از چه جهت مضره، او رو نمیتونه بفهمه. ما میتونیم بفهمیم سرطان با ما چه میکند، ما میتونیم بفهمیم گلوبول ها اگر زیاد شد با انسان چه میکنه، اینا رو ما میتونیم بفهمیم. پس شناخت ما شناخت تجزیه و تحلیلی است، تحلیل و ترکیبی است و استنتاج و نتیجه گیری است. این نعمتی است که خدا به بشر داده. و مغز کامپیوتر که دیگه از همه موجودات حیوانی بالاتر، یعنی دقیق کار میکنه. اما شناخت بهش نمیشه گفت، اون نمیشه گفت. مغز کامپیوتر در این که کار صد روزه ما رو یک دقیقه انجام میده، در یک دقیقه کار صد روزه ما رو انجام میدهد. اما فهم تدقیقی و تشخیص علل از معلول، لازم از ملزوم، اصلا در اون نیست، فقط دستگاهیست. این شناخت مال ماست و این ریشه در جان ما دارد و به قدری عطشان این معنا هستیم که ولو به دردمون نخورد میل داریم قواعد جهان رو بفهمیم، ولو به دردمون نخورد، ولو مضر برامون باشه. پس چنان نیست که ما برای تأمین نیازهامون کوشا هستیم. اون چه ما را وادار کرده نیازه، مراد نیاز مادی، البته نیاز هست اما نیاز روحیه. اما گمان بشود مراد نیاز مادیست، نه اینطور نیست. خیلی مسائل است که دوست داریم بفهمیم با که هیچ وقت نیاز مادی پیدا نمی کنیم. قطر کره مریخ رو میخوام بفهمیم، اصلا میخوام بفهمیم حجم کره مریخ چقدر، دوست داریم. یه ذره هم در زندگی ما مؤثر نیست، عمر نو هم بکنیم این شناخت در زندگی ما مؤثر نیست. اما خود ادراک رو انسان بفهمیم. پس الان یکی از مسائل کششدار در جان انسان است و برخواسته از نیاز مادی نیست. انسانیت ما به این اونام باید باشه، اون از حیوانیتی که همراه ما آمده، اما انسانیت ما در گرو اینه. و قل رب زدنی علما و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. و اگر پیغمبر در مسجدی داخل میشد، ادعی به دعا مشغول بودن که مربوط باز به نیایش مسئله انسانیست نه حیوانی، و یک ادعی مشغول به علمن، پیغمبر میفرمود هر دو به خیرند، ولی این گروه که دنبال علمند بهترند. یعنی دارن خودشون رو میسازند. اون چه خدا به اینها داده و رشد اینها بسته به آن است، اون رو رشد میدن. این هیچ مربوطی به نیاز مادی نیست. و متاسفانه مکتب اگزی که یکی از شاخه های مادیته، میگه ما کار نداریم به علت و معلول، ببینیم نفعش چیه، عملا نفعش چیه. ما بحثمون در آخر نیست، که البته باعث تأمین غذا هم بشه. ما وقتی میخوام کره مریخ رو بفهمیم، بفرمایید نفعش چیه، چه نفعی داره؟ و بگویید تشنه هستیم به این معنا یا نیستیم؟ تشنه هستیم. کیست که مسائل دقیق رو ندونه؟ اگه من به شما بگم یک کتابی نوشته یک کسی در علم اصول، حدود 2300 صفحه، و این دقت کرده حروف نقطه دار به کار نبره از اول تا آخر، حتی بسم الله الرحمن الرحیم به کار نبرده، چون با نقطه داره، رحیم نقطه داره، رحمان نقطه داره، به جاش چیز دیگه به کار برده. یه علم اصول مشکل را با حروف بی نقطه تا آخر برده. الان شما یه حالتی دارید، این خوب ببینید چقدر خوبه اگه نسخه به دست ما میرسید. خب آقا به چه درتون میخوره؟ اگه علم اصول کفایه بهتر ادا کرد، مرحوم شیخ خیلی از او پخته تر ادا کرده، میگید نه یک کسی اینقدر هنرنمایی کرده، توانسته از اول تا آخر یه حرف نقطه دار به کار نبره، بعد بگیم یه نفر دیگه، البته مربوط به زیبایی، مربوط به علمی است که اون بعد در اونجا بحث میکنیم. خود این تشنگی برای فهم یک مطلب، تشنگی، این از کجا آب میخوره؟ از تأمین نیازهای مادی. چه نیازی مادی دارم من به حروف بی نقطه؟ یک میلیونیوم، شما بگید که یک میلیونیوم حساب ما نیاز مادی داریم اصلا، اما یه آتش داریم. الان بایی میگن این کتاب هست در فلانجا، یه وقتی مایده میکنه بره ببینی چند صفحش نگاه بکن. این مال تشنگی انسان به فهم اشیاء، تازه این مربوط به فهم هم نیست، مربوط به ظرافت شیء ظریفه. اگه یه مسئله علمی دقیق باشه، برای طالبانش گاه انسان رو از زندگی میاندازه بری فهمش. بنابراین این یک مطلب. اما اخلاق، اخلاق مربوط به زیبایی های افعال در مقابل هنر، که مربوط به زیبایی های پدیده هاست. اینا دو صفتی است در انسان به ودیعت نهاده شده. شما الان امامتون رو به سر میذارید، یک گوشش نامنظمه، ناراحتی. خب امامه علامتی است برای پوشش سر و علامتی است برای قشت خاص. هر چی منظم‌تر باشه بهتر. به خصوص امام که دام زلو مقید به یک ضوابطی، وقتی میخواد بیا سخنرانی کنه از کنار یک آینه عبور میکنه، نبادا گوشه از امام قول نباشه. مگه پوشش مناد نیست؟ میگه نه، پوشش با زیبایی. سر سفره انسان اینه قاشق رو طرف چپ ظرف گذاشته، خب من میخوام با دست راست غذا بخورم، برش میدارم، اما ظرافت در عوض قاشق طرف راست باشه. این مال چی؟ نمکتون دم دست باشه، آب در جای خودشون، خود آبی بخورید و غذایی، یه ظرافت. لباس میخواد بپوشه، اگه یه طرف قبا بلندتر یه طرف کوتاه‌تر، خب قباست دیگه، شما خود بپوشید. ای یه طرف کوتاه، طرف من اصلا نمیپوشم، آی خیلی من این نمیپوشم. ظرافت رو حکم میکنه در طرز هر کاری. وضع خانه، فرش نامنظم باشه، خب فرش میخواد شما، نظمش من میخوام، فرش است و نظم، قضاست و نظم و ظرافت. قلم میخواد بنویسه، یک خط از اول صفحه، یک خط از وسط صفحه، مطلبتون ادا کردی که این درست نیست، برقر پاره میکنه. چیه؟ میگه ظرافت در کار نیست. اما حیوان هیچ ظرافت میفهمه؟ هیچ میفهمه که این قضا چطور چیده شده؟ میگه من پوست خربزه میخوام، پوست هندونه، هر جا باشه تو خاکم بود من میخورم، طور نیست. ظرف چینی لازم داره، اما گاهی یه ظرف انسان رو به قضا وامیداره، یه ظرف انسان رو از قضا خوردن میاندازه. تصویر زشتی در این بشقاب باشه، حالت تهوع دست میده. و این رو براتون یه نوبت عرض کردم که خود ظرافت چه میکنه. یکی از عمرای عرب بود، بعضی از وفود رو راه نمیداد، سه ماه چهار ماه یه وفد رو نگه داشت. جوانی بود تیز چنگ، خوش بیان، گفت قصه نخورید، چهار ماه معطل شدید شدید، من میام اون آقای مانع را به برخورد اول از کار خواهم انداخت، این بر عهده من، بذارید معطلتون کنه، این مردی که با شما دندون داره من این را از کار خواهم انداخت، دیگه بری ابد از اینجا بر. همه تعجب کردن. بعد چند ماه فردا نوبت آمدن به دربار این امیر عربه، دن این خوابش نمیم برو، شروع کرد شب به شعر گفتن که رسم عربم بود، وقتی وارد می شدن یک ابیت اللعنی می گفتند و اشعاری. بعد منتظر بودن این چی کار می کنه، آمد و مد کرد، بعد گفت از امیر تعجب می کنم که با این آقا، با همون کس که دندون داشت و می خواستید از کار بیندازی، با این آقا همکاسه است و ایشون رو اجازه میده در سفره در کاسه شرکت کند. با اینکه در بعضی از مواضع بدن مرض خارشا داره و انگشت این برای خاروندن مواضع بدن به کجاها بایستی توجه بکنه، با این انگشت تو در کاسه شما غذا میخوره. این بیچاره پریشان شد و گفت تو چرا با من شرکت کنی؟ گفت به خدا دروغ میگه، طبیب هست، بفرستید من رو معالجه کن. گفت بخیر یه چیزی گفت، یا راست یا دروغ، اگر راست تو نباید، اگرم دروغ من بیاد این شعر میفتم دیگه نمیتونم با تو غذا بخورم، شما دیگه مرخصید، شما نباشید اینجا. دروغ هم که باشه من بیاد این دروغ میفتم حالت غذا خوردن به هم میخوره در من. این چیه؟ این ظرافت و هنر دوستی. حیوانی حرفا رو نمیفهمه. در کلام ما ظرافت گاهی قوقا میکنه، چه در حجو چه در مدیحت. یه بیان رو بدم به دست یک استاد سخن، جالب ادا میکنه و محرک و حماسه آفرین و عده میرن به طرف کشته شدن. همین بدم به کسی که ظریف نباشه، سرد افراد رو سرد میکنه، مطلب رو ادا کرده با ظرافت ادا نکرده. این هنره که به همه جا پاشیده میشه. این یکی از مبادی عالی ماست و این فنون مستظرفه و این گاهی انشائیات عالی. انشاء اخیر امام رو توجه کردید در موضوع زن؟ خدا یک ظرافت بیمرد داده، عجیب. خیلی چیز می نویسند در سن 82 یه فردا روز زن است، قلم به دست می گیرید، زیبا. کسی که با کلام آشناست می داره چی کار می کنه؟ جاهای ظریف رو فشار میاره روش که وجد میده. خب زن میدونیم سرمایه ایست در زندگی، کانون عواطف، رشد احساسات فرزنده و مرد را انضباط بخشه. اما همین رو بدم به دست کسی که استاد در سخنه، ظرافت رو میباره، همون محتوا با این ظرافت ساخته میشه. پس ما یکی از کانونهایی که داریم، تا میگن هنر خیال کنه یعنی موسیقی، تا میگن هنر یعنی هنر اروپایی، اروپایی از شعبی هنر این رو استفاده کرده، ولی ما در تمام جهات هنر داریم. یک امامی زیبا بسته میشه یک قیافه میده به انسان، یه امامی ناجور بسته میشه قیافه رو خراب میکنه، هنره. یک کسی استاد سلمانیست در تنظیم مو زیبا از آب در میره، انسان با آتش میره دنباله، میگه خیلی قشنگ تنظیم میکنه. آب دست داره به اصطلاح مردم، ظرافتش در سلمانیگریش گل میکنه. مرحوم نجفی بود که من هنوز شاید یک قبا داشته باشم، این عجیب بود در قبا دوزی برای طلاب، به قدری قشنگ و جالب از کار در میآورد. از اینجا رفت به تهران، ما اصلا به دیگران نمیتونستیم بدیم، فقط شاگردش که اینجا کار میکنه اون نسبتا حالا خوبه. اما تا او بود گفت دو ماه دیگه، دو ماه نیم دیگه، گفتم بگو سه ماه دیگه. در میآورد زیبا قشنگ. این چیه؟ صرف دوختن نیست، ذوقیست که میپاشه بر لباس. و این هنر در اسلام مورد توجه و قرآن اشاره میکنه، خود و زینتکم عند کل مسجد، قل من حرم زینت الله التي اخرج العباده، انا جعلنا ما على الارض زینت الله لنبلوهم ايهم احسن عملا. این یکی از مبادی عالی انسانه، با ذوق انسان زنده است. دو نفر ذوقی پیغمبر رو جذب کردند، ذوقی. در جنگ بدر پیغمبر دستور داد کسی رو گردن زدن از اشخاص بد. بعدن دختر این آمده چند تا شعر زیبا از نظر بلاغت خوند. ای کسی که منتت بر همه هست، چه می شد منت می نهادی پدر مرا هم می بخشید؟ فهمو چرا زودتر نیامدی؟ یعنی اگه زودتر آمدی به خاطر این ذوق تو، من از قدرتی که خدا بهم داده ولو مشرک و بد بود به خاطر تو میبخشیدم. ببینید بیان چی میکنه؟ وفودی وارد شدن نزد پیغمبر، زبرقان ابن بدر و عمرو ابن احتم، خواستن رؤسای وفد رو معرفی کنن. عمرو ابن احتم بلیغ آمد عرض کرد مطاع فی ادنی شدید العارضه مان اون لما برا ازهره. خیلی زیبا، این در میان خیشان مطاعه، محترمه، بیانش خوبه و مهمنداره و ضعیفان را یاوره. زبرقان گفت انه لیعلم منی اکثر من هذا ولکنه حسدن، فضائل بیشتری از من میدانست. با سه جمله تمام کرد، حسادت او رو وادار کرد و الا بیش از این باید در باره من سخن بگوید. بیشتری عمرو بن احتم مطلب رو خلاصه کرد، اما تا این رو گفت، گفت انه زمر المروءه، ضیق الاتن احمق الوالد لئیم الخال. والله ما کذبت فی الاولا ولقد صدقت فی الاخرا. پیغمبر از بیان این خیلی همچین نگاه کرد، این من البیان لسحر، گفت آقا این در مروت و جوانمردی کمه، سهمش کم. ضیق الاتن در قسمت اشاره به شترداری، ولی مراد یعنی سعه ملکش و سعه کارش، اینم ضیقه، یعنی مهمان نواز و امثال سخی نیست. احمق الوالد، پدرش کم فکره، خانواده مادریش هم لعیم. به خدا یا رسول الله، در اولم راست گفتم، در دومم دروغ نگفتم، اول خرسند بودم. این من البیان لسحر، بعضی از بیانات سحره. زیبا تعریف کردی، عالی کوبیدی و دروغم نگفتی. این چیه؟ فقط مال زیبایی بیان. این یک چیزیست در ما، و این رو عزیزان صاحبان قلم، کسانی که صاحبان و ذوقن، حتما این رو به کار بگیرن. اسلام به این خیلی نیاز داره. خیلی ها در میان ما برپا خواستن، با قلم زیبا اسلام رو لکه‌دار کردن به نام اسلام شناسی، خیلی ضربه زدن. خداوند حساب دقیق ازشون در قیامت بکشه، که می سوختن فرزانگان عزیز ما و در جامعه هم نمیشد دم بزن. عبارتهای زیبا به کار می بردن، غیر مستقیم اسلام رو می کوبیدن. در زمان خود امام، در جوانی امام، یه مردک حرکت کرد، قلم زیبایی داشت و امام بود که اونجا حرکت کرد و او رو کوبید. قلم امام زیبا، ما در سن کمتر از شما هم بودیم، وقتی که این قلم رسید مثل آبی که رو آتش بریزه، با یک جوری میخوندیم این کلمات، نمیشناختیم ایشون رو، ما در مشهد بودیم نمیشناختیم. دیدیم به قدری زیبا، یک طنزهایی به کار میبره از تیر سه شعبه زهرآلود براتر، چنان میکوبه این کسروی و اتباعش رو با طنز، با طنز. اسلام اینو میخواد، و یک معنایست در ما به نام هنر. و امروز وزارت ارشاد و دیگر مسئولان این قسمت رو باید بپرورند، و به حمدالله در زمان همیشه از این اشخاص داشتیم. و سرآمد و زبده در این قسمت علی علیه السلام است در نهج البلاغه. 14 قرن داره میگذره، ما بعضی از جمله‌ای میبینیم اصلا میمانیم. نویسندگان زیادند. طه حسین یک نویسنده توانمند، میخائیل نوئیمه، من مجذوب قلم میخائیل نوئیمه هستم، کتاباشو میگرفتم میخوندم، بعدم که مرد دورش گرفتم. اینقدر این قلم عربی زیبایی است. عباس چیز سناتور مصر، اقبال نه اسمی داره، شاید یادم بیاد، اونم دوره کتابشو گرفتم، اینقدر این مرد خوب مینوشت. اما وقتی انسان به امیر المؤمنین نگاه میکنه، اینا بعد از اینکه علی رو دیدند دارن می‌نویسن. اون مرد به قدر زیبا می‌نویسه که گاهی جان حمام رو از تنش بیرون میکنه. حمام سوال کرد، حضرت رگبار بیان رو بس، مرد، داد زد و مرد. فرمود اینطور کار، هم محتوا غنی بود هم الفاظ جالب. و شما عزیزان، این باید یه وقت دیگه در بارش صحبت بشه مفصل‌تر، که ذوق در انسانی که سرمایه هاست. منتظر تا میگن هنر، فوری میره به هنرهای زشتی که در اروپا به نام هنر رواج یافته. نه، این هنریست. و ما بزرگانی داشتیم، نویسندگانی داشتیم. سید مرتضی در زمان خودش بسیار خوب کار کرد، بسیار خوب کار کرد از ظرافت قلم خودش. سید رضی از نظر ظرافت از مرتضی بهتر. اگر کسی المجازات و نبویه سید رضی رو ببینه، میشنه سید کی. در نهج البلاغه گاهی کار کرده، 2 سطر، 1 سطر این رد شده، ولی در المجازات و نبویه 1.5 سطر میاره از پیغمبر، 2 سطر روش صحبت میکنه. وقتی انسان نگاه میکنه سید رضی کیه، چقدر بلیغه این مرد، چقدر جالب صحبت میکنه. حتما آیان عزیز المجازات و نبویه رو بگیرن و مطالعه کنم. من در سن شما بودم گرفتم، 1-2 دور مطالعه کردم، بعد فهرست دادم که روی الفبا
روایت رو فهرست نزده بود، روی الفبا فهرست دادم که هر وقت خواسته باشم فلان روایت رو که ایشون روش زیاد کار کرده روی الفبایی به دست بیارم. نه 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 خیر، هست امیر این واقعیت رو عبارات رو زیبا دادم. نه اون که رمان بافیه، اون رمانه، اون مقوله به حساب رمانه که شروع کنه به چاشنی های خارجی دادن، تشبیهات و استعارات فوق‌العاده. نه خیر، شما بگید که مادر خوبه، مادر باعث زندگی ماست، اما بگید که مشتعل کننده عواطف با صدای ظریفش ضربان قلب را شدید میکنه، اینا راست. مادر خوبه در بسته و گنگ، اما ضربان قلب را، بوسه های گرم مادر، ظرافت های صوت مادر شدید میکنه، آرامش میبخشد. اینا شما مبالغه نکردید، شکافتید، عبارت رو هم زیبا به کار بردید. برای عبارت زیبا خیلی آسان یه مثال، هارون الرشید خواب دید دندوناش ریخته، معبر خواست، گفت دندوناتون ریخته، قوم خویشاتون میمیرند. راستم گفت، خیلی ناراحت شد. دیگری خواست، گفت تعبیر کن، گفت عمر خلیفه از خویشانش درازتر است. گفت بی جایزه بدید. هر دو یه مطلب گفتم. او لفظ مردن رو به کار برد و بی کسی من، همه خویشان خلیفه قبل از خلیفه میمیرند، نتیجه بی کسی تداعی میکنه. آدم بی کس مثل انسان بی دست، اما عمر خلیفه از سایر خویشان درازتر است، طول عمر به ذهن میاد، ولو یعنی قوم خویشان میمیرند دیگه، اما این معنا تداعی میکنه، این لازم رو. گفت به این جایزه بید. او بدبخت رو گفت صد تازیانه بزنید، که حالت آزردگی در من ایجاد کرد. او صاف معنای مطابقی رو آورد، این معنای التزامی رو آورد. معنای التزامی رو بلیغ میاره، معنای مطابقی رو آدمای معمولی میارند. اونی که میخواد صحبت بکنه به معنای التزامی و معانی کنایی باید آشنا بشه. وقتی که اون قاضی گفت شهد علیک ابن اخت خالتک، میخواست با ظرافت بگی خودت قبلا اقرار کردی، خودت صاف بگی خودت، این احمق معرفی کرده. با ظرافت میگه شهد علیه ابن و اخت خالته، پسر خواهر خالت، خواهر خالت یعنی مادرت، پسر خواهر خالت به تو، یعنی بگذار من با پرده بگم به آبروت نبرم، در زیر پرده میگم خودت اقرار کردی. چقدر قشنگه. او با دستی قاضی رو ببوسه، متشکرم که من فهموندی، شهد علیه ابن اخت خالته. اگه نفهمید میگه آجون دقت کن، اگه نفهمید میگه با تو هم خودت اقرار کردی. خب این چقدر اون ظرافت داره و این چقدر پایینه. این اگر یه مقدار به ادبیات ظریف، نه اونا که مبالغه میکنن در رمان نویسی، اونا نه، کلمات که علی مسجع میره برده نگاه کنید ببینید چی کار میکنید و ذوقش هم داشته باشید، اصلا گاهی متوقف میشید و گاه آه میکشید. دور نریم، نمیگم به اون درجه از ظرافت، اما در روانی کلمات های متحری رو ببینید، به خصوص این اواخر روان روان انسان آه میکشه. حقایق رو چه زودشون بیان میکنه، چه زود و زیبا بیان میکنه که دیگه نباید خیلی ورور بزن. روان و زیبا و واژه های خوب، اینا نعمت های خدا داده و اعلاش خود امام با این گرفتاری مملکت که داره، گاهی که قلم به دست میگیره قوقا میکنه. اینا حالا ما خیلی هم دور نشیم، میترسیم از اون بحث مخارج بشیم، چون در این میدانم من خودم دوست دارم زیاد صحبت بکنم برای عزیزان که اینا هم در خطابه هم در نویسندگی توانا باشند و بتونن کار بکنن. به خصوص امروز به شماها نظر دارند، شاید یه وقت انشاءالله به یه مناسبت دیگه در این بحث وارد بشیم و مراحل مربوط به خطابه، مراحل مربوط به نویسندگی رو تذکری بدم. برادران در این قسمت مایه های خود را به کار بگیرند، بلکه انشاءالله در این رسالت عظیم و مسئولیت بزرگ که بر اثر این انقلاب آمده بتونیم کار بکنیم. و بیان گویایی سلبتی قهرن بعدش رو وقتی بسنجید میاد، بعدش رو بیاد و بیان نه، خود همین سخن گفتن نعمت بسیار بزرگی است، ولی اون ظرافت هایی که گاه خدا به کسی عطا میکنه خود قرآن که دیگه خود در سطح اعجازه، گاهی و قیل یا ارضب لئی ما اکی و یا سما و اغلی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی، دو فعل مجهول، یکی از آسمان یکی از زمین، جوشیدن ریختن، اینا تقابل جوشیدن و ریختن و نگه دار خاموش شو و هر دان فعل مجهول فاعل هم بیان نمیشه، اینا همه یه جهاتی است که در ظرافت بلاغت مؤثره. اعراب در اینجاها میموندن. اینم یک مطلبی که الان خود شما الان در این حالتی هستید که حالت ذوقیتون با تذکرات میبینید یه جوشش داره و یک حالت جذبه‌ای که این ذوق در انسان هست و این در همه جا اسلام دوست داره پاشیده بشه. در قبر که میکنند پیغمبر فرمود ولو مرده از هم میپاشه، ولی خدا دوست دارد کاری رو که کردید محکم بکنید. مرغی سر میبرید کاردتون تیز باشه، این ظرافت را در برش گلوی مرغ به کار ببرید. ولو سر بریدنه و از یک جد ایزاه، اما همین ایزا رو ظریف به کار ببرید. در سخن گفتن زخم رو از زبان بردارید، زبانتون ظریف باشد حتی به دشمن، مگر جایی که دیگه گاهی لازمه، جز این چاره ای نیست. باید گفت تبت یدا ابی لهب و تب، دیگه چاره ای نیست که این واژه‌ام برای این مورد خلق شده، اما بی خود به کار نبره. انسان در جای جاش ستبرها رو باید اینجور از بین برد. شما دقت بکنید امام دشنام میده اما هنوز کلمه رکیک ازشون شنیده نشده. به شاه بدبخت میگفت اما هیچ وقت الفاظی که مربوط به حیواناتی درباره انسانی به کار نبرده. حال که ما بعض بزرگان میبینیم وقتی از میدون از اعتدال خارج میشن الفاظ رکیک به زبانشون میاد. ایشان یادم میاد مردکی آمده بود از سادات با ایشون صحبت میکرد، نشسته بود پهلوی امام داشت تلویزیونشون میداد، گفت بله سادات گفته است خمینی دیوانه است. شما درو گوش، ما منتظر بودیم عکس العمل ایشون چی، ایشون گوش میده اصلا میشه که کلام نشنیده، اصلا اونجا خشمم به خرج نداد. باید بگه دیوانه خودشه که نمیفهمه که دیوانه است، و شاید در آینه عکس خودش رو دیده من رو پنداشته با یه تنظیم که ایراد. اصلا میخواد که من خودم رو هم وزن و حساب نمی کنم در اینجا پرخاش بکنم. ظرافت هنریش اغفالش بود. اهمال کردی معنا رو، از جای دیگه میکوبه اما اینجا بیه طبیعه، یعنی من همدوش او شدم و ظرافت اجازه نمیده من با سادات همدوش بشم. بهتر درز گرفتن این معناست و این رو سعدی زیبا به شعر آورده. سگی پای صحرانشین گزید، به خشمی که زهرش ز دندون چکید، شب از درد بیچاره خوابش نبرد، به خیبندرش دختری بود خود، پدر را جفا کرد و تندی نمود، که آخر تو را نیز دندان نبود، پس از گریه مرد پراکنده روز، بخندید که مامکه دلفروز، محال است اگر تیغ بر سر خورم، که دندان به پای سگم در برم. او دندان به پای من برده، منم دندان به پای او برم، منم میشم سگ. محال است اگر تیغ بر سر خورم، که دندان به پای سگم در برم. این ظرافت های ذوقی رو در همه جا باید اعمال کرد، حتی در طرز برخورد. و کسی که من در این قسمت قهرمانش می دانستم مرحوم دکتر بهشتی بود. در طرز برخورد خیلی ظریف بود. مسائل خودش می گفت، شاید اگه ایشون دهن باز می کرد به علیه بنی صدر، بنی صدر رو زیر پا لگدکوب می کرد، اونقدر مطلب داشت از بنی صدر. اما با ظرافت برخورد موقف خودش رو هیچ لکه‌دار نکرد و ایستاد تا آخر، و ما همه تعجب میکردیم از عظمت روحی این مرد و ظرافت برخورد. واقعا آیه ای بود. در این قسمت شاید مرحوم آیه مطهری هم به پایه ایشان نمیرسید در ظرافت برخورد و دقت. خودشم در اینجا گفته بود در تمام فریز نشیب و فراز انقلاب کسی نتوانست مرا یک نوبت افسرده ببیند، یک نوبت کسی نتوانست من رو افسرده ببینه. خب اینا انسان‌های ساخته شدند که ظرافت را بر کارهای خودشون میپاشند. این ذوق رو ما باید بگیریم و روش کار کنیم، روز نیم ساعت یه رو کار کنیم. ظرافت در برخورد، خشمناکیم، در خشمناکی مواظب باشیم عباراتمون دقیق باشه. مواظب باشیم حمله ای نداشته باشیم در این که احقاق حق بکنیم و اثرش میماند، اثرش میماند که ممکن نیست اثر تربیتی در دیگران ایجاد نکنم. خب اینم یک موضوع ذوقی و موضوع اخلاق، زیبایی که دیگه درش صحبت کردم دیگه تکرار نمی کنم. یکی هم موضوع نیایش در جان انسان، خداجویی و نیایش، یعنی خود رو از عمق جان خاضع کردن در برای در برابر یه موجود کامل، یه موجود کامل، موجود بی نقص، یه موجود با جمال بیزشتی. انسان در برابر این خودباخته است. کلمه خودباخته جاش اینجاست، خودباخته است. این رو خدا در نهاد ما قرار داده. اگه یک انسان رو یافتیم خوبه، ولی اینجا اشتباه میکنیم، جای خودباختگی نیست، اما انسان اینه اون حالت گل کرد. این اشعار که الان دارم میگه که من فدات، من فدات، این سرودها که برمیخیزد، یه انسان یافتم در بعضی از خصائص خیلی بالاست، این من فدات داره از جان برمیخیزه. اگر خدا را انسان شناخت، او کامل، هیچ کاملی نداریم، حتی پیغمبرم در میان مردم کامل، انسان کامله، اما موجود کامل فقط خداست. این حالت در انسان هست، بخواهد یا نخواهد انسان، گاهی تحویل کوه میده، گاهی تحویل خورشید میده، گاهی تحویل دریا میده، گاهی تحویل یک معشوق میده، اما در واقع مال خداست. وقتی که انسان رسید به اونجا، خودشو نمیشناسه. و از کسانی که رسیدن، علی علیه السلام، این رسیده، این خودش واقعا نمیشناسه. اونجا که میرسه مسحور، مجذوب، اجعل قلبی به حب که متیما، قلب مرا به حب خودت متیم و مؤبد قرار بده، هموار و رام، اسیر تو و گرفتار تو، که قلب به جایی توجه نکنه. اینی که از حالتهای ماست. و اتفاقا در دانشمندانی که راجع به ادیان صادقانه کار کردند، به این سرچشمه رسیدند، میگن اصلا نداریم یک انسانی که بگه من بیدینم، ولو بیدین، بیدین هم به بیدینی خودش یه پایبندی داره، یه پایبندی به از مبادی، مصداق رو اشتباه کرده. این یک نهادیست در انسان، در جان انسان. پس نیایش را تا ماکس مولر از دانشمندان فرانسه که کارش تطبیق ادیان بود یافته، و خوشبختانه مطلب خوبی هم یافته، میگه اصل در ادیانم توحیده. اشتباس گفتن از شرک شروع شده، که هفته قبلم اشاره کردم، اصل در ادیان توحیده، شرک بیماری است، شرک عارضه است، و این نهاد در همه هست، کسی بدون این نهاد نیست، حتی بیدین، بیدین خیال میکنه بیدینه، به یه مطلبی علاقه میبرزد. و اینم براتون عرض کردم در بحثهای گذشته، اونی که بیدین بیدینه، مثل مارکسیست، وقتی که به استالین روبرو میشه، در سرودها میارن تویی که ابر را در فضا بالا میبری، بر کشتزار میباری، و تویی که جنین را در زهدان رحم میپروری. این نیایش مال کیه؟ استالین در زهدان نطفه را میپرورد. خود او احمق هم اصلا این رو باور میکنه، خیالش هم میکنه. پس یه چین نیایشی بوده در سرودها، تویی که بچه را در زهدان میپروری، و تویی که ابر را بر کشتزار بالا میاری. خب بگه من فدای اون کسی که این کارا رو داره میکنه، در رحم چنین، در جو چنین هست. به کی این رو من متعلق کنم؟ اون قدرتمند زمان، دیکتاتور یک کتاز، استالین. راه دیگه ندارم، راه دیگه ندارم، داره میجوشه، اما به گردن کی بیاندازد این رو؟ استالین احمق، استالین دیکتاتور. پس این حالت هست، از رقص‌های دست جمعی گرفته تا خان نماز جمعه. اینا یک حالت نیایش. گم شدن رقص دست جمعی میکن. پیدا شدن یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. این یافته داره میگه اون غریزه هنریش را، غریزه جنسیش را با غریزه نیایش مخلوط میکنه. زن و مرد دست جمعی میرقصن، اما رقص شهوت خالص نیست، رقص به جانب یک معبود، به جانب یک معبود. بعد هم یک عمل مقدس مذهبی هم انجام میدن، مخلوط کردن. انبیا میان یزکیهم، یا نه دور درست نیست، وضو بگیرید، رو به قبله بیستید، همه رو از دل برانید، با الله اکبر، با دست بلند کردن به علامت همه چیز پشت گوش انداختن، فقط خدا، و بگویید ایاک نعبد یطهرهم. پس این نیایش در جان ماست و این نیایش را بیماری گاهی انحراف میدهد. انبیا میآیند انحراف رو بر میدارن و نموف میدن. این چهار قسمت به طور اجمال اشاره شد و بحث اخلاقی که از اینها بود در جان ماست، منتاش باید و نباید قالب گیریش از جانب خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.